باشه، طبیعتا ترافیک باید رایگان باشه و البته ما در واقع یک مسیر ارتباطی رو مشخص کردیم که به هر دلیلی ایراد اگر وجود داشته باشه ما بازخوردها رو مستقیم دریافت بکنیم.
و اگه نباشه،
اگر هم نباشد طبیعتا پیگیری میتونن بکنن از مسئولین دانشگاه که بیان تحت عنوان ثبت نام جدید توی سایت ما اطلاعاتشون اطلاعات رو بارگذاری بکنن و ما هم به صورت در واقع ما اصلا یه تیمی داریم، یک تیمی رو هماهنگ کردیم پشت این سامانه که دارن سرسنجی میکنن و در بازه‌های زمانی مشخص لیست رو نهایی میکنن و به اپراتورها برای رایگان کردن ترافیکشون.
بله بسیار خوب، متشکرم. خب بذارین که ادامه بدیم گفتگومون رو با آقای دکتر علی خاکی صدیق. آقای دکتر ببخشین از صبوری و شکیبایی شما ممنونم، معطل موندین. حالا میخوایم از حضور حضرت علی بپرسیم که در نیم سال گذشته و البته خب همین نیم سال کنونیمون دانشگاه کشور از چه سازوکارهایی برای برگزاری کلاس‌های آنلاینشون استفاده کردن، کلاس‌های مجازیشون، و اینکه مثلا امتحانات دانشجو به چه شیوهی برگزار شد؟ سوالاتی از این دست.
بله، ما در اسفند ما که با این پدیده روبرو شدیم تعداد خیلی اندکی از دانشگاه‌هامون آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی رو در اختیار داشتن و هم از نظر فناوری، از نظر خبرگی و افرادی که بتونن با این نرم افزارا کار بکنن. خوشبختانه در ترم گذشته با تلاش خیلی زیادی که دانشگاه‌ها داشتن، اعضای علمی داشتن، کارشناسانمون داشتن، الان میتونیم بگیم که تقریبا اکثر دانشگاه‌ها زیر ساخت‌های حد اقلی رو برای ارائه دروس به صورت الکترونیکی دارن.
بله.
تقریبا میشه گفتش که اکثر اعضای هیئت علمیمون یا خودشون یا در دوره‌هایی که در این راستا بوده شرکت کردن، نرم افزارها در اختیارشون هست، منوال‌ها و دستورالعمل‌ها و کتابچه‌هایی تدوین شده، صدها میتونم بگم فایل آموزشی در سطح دانشگاه‌ها بوده و الان قاعدتا باید اعضای هیئت علمیمون هم با نرم افزارهای مربوط به آموزش الکترونیکی آشنا شده باشن و این ترم رو ما با مشکلات خیلی کمتری از این حیث نسبت به ترم گذشته در واقع در شروع کردیم. گزارشی هم که داریم از دانشگاه ها عمدتا بدون مشکل جدی کار داره ادامه پیدا میکنه. جا داره که از واقعا وزارت ارتباطات هم یه تشکر خیلی جدی بکنیم و خیلی همراهی کردن. یعنی یکی از چالش های آموزش الکترونیکی در سطح دنیا تو کشور ما هم هست، چالش زیاد داره قطعا. یکی از چالش ها بحث ارتباطاتش هست، یعنی شما باید بتونین بعد یه بستر مطمئن و ارزان و قابل دسترس در واقع این آموزش رو انجام بدین. ترم گذشته هم با همکاری که کردن دوستان، آقای دکتر هاشمی خیلی در این قسمت کمک کردن و اینترنت برای دانشگاه ها مجانی شد برای اونایی که در واقع ثبت نام ها رو درست انجام داده بودن و اطلاعات برای وزارت ارتباطات ارسال شده بود. امروز هم همینجور که فرمودن برای بسیاری از دانشگاه های ما این محقق شده، ولی یه بخشیش به عهده خود دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی است که هرچی سریعتر این اطلاعاتشون رو انشاءالله بارگذاری بکنه.
بله آقای دکتر، البته که به جای تشکر داره، چون روزهای پر التهاب و پر بحرانی رو در حوزه مثلا به خاطر کووید 19 ما گذروندیم، پر ترافیک، نمیدونم یه عالمه دانشجو و مؤسسه آموزشی داریم، ولی خب بعضن حالا نسبت به ترم گذشته کمتر، ولی قطعیه. ما در واقع سایت هم داشتیم و قطعی اینترنت هم فراوون داشتیم. یعنی همین دیروز من یه پسر دانشجو دارم که اونم از به هر حال کلاس مجازی استفاده میکنه، دیروز هم خیلی بیخیال نشسته. خب میدونین که بزرگترام چقدر حواسشون جمع و عصبانی از این که چرا سر کلاس ها نمیرین، که گفت من قطع مادر نمیتونم برم از کلاس هم استفاده کنم، فنی هم هست و اگر این کلاس ها نباشه خب به هر حال خیلی با مشکل مواجه میشن. برای این قطعی ها، قطع دانشجو کلاسش رو، نمیدونم ارتباطش با استادا، اینا باید چیکار کنیم؟ آیه دکتر هاشمی از شما باید بپرسم قربان.
بله ببینید خانم اکبری، بله. یه واقعیتی رو بایستی مورد توجه قرار بدین و اونم این است که هر قطعی ضرورتا متوجه حوزه ارتباطات نیست. ما یه واقعیتی است که داریم در واقع میبینیم در سطح جامعه و افرادی که و اونم این است که افرادی که دارن از گوشی تلفن همراهشون استفاده میکنن از ابتدا تا انتهای این زنجیره رو معطوف به حوزه ارتباطات میدونن. توجه میکنید، من نمیخوام بگم که به صورت طبیعی ما در واقع یک درصدی از قطعی رو توی هر سیستمی تجربه میکنیم، مثلا این اجتناب ناپذیره تو دنیا پذیرفتن این رو، و این رو بذاریم کنار این موضوع که ما شاهد رشد ترافیک بالغ بر دو برابری توی شبکه ملی اطلاعات هستیم و این به صورت در واقع تدریجی هم اتفاق نیفتاد. از موقعی که ما با در واقع بحران کووید 19 مواجه هستیم، عملا این به صورت دفعتن به صورت یک در لحظه عملا ترافیک ما بالغ بر دو برابر شد. و نکته مهم ماجرا این است که ما در شرایطی هستیم که کشور ما متأثر از تحریم‌های ظالمانه است. یعنی ما کاری که کردیم مدیریت ترافیک بالغ بر دو برابری رو صرفاً با بهسازی و بهینه‌سازی مسیرهای ترافیکی انجام دادیم. خب طبیعتاً توی این اتفاقی که افتاده که اتفاق بزرگی است در کشور، ما یه درصدی هم از خطا هم میتونیم در نظر بگیریم. اما میخوام روی نکته تاکید بکنم که همه اتفاقات به سمت حوزه ارتباطات واقعاً نیست.
ممکنه که به اگر دلایل دیگری داشته باشه.
خود اصلا سامانه نرم افزاری هم میتونه یکی از دلایلی باشه که به صورت طبیعی مشکل داره. توجه میکنید بحث های سخت افزاری، بحث های نرم افزاری و حتی اون هایی که یعنی مراکز آموزشی که دارن از سکوهای آماده استفاده میکنن، خب اینا توی بحث تنظیماتش عملاً ما میبینیم که خب یه دانشگاه مشکلات کمتری داره، یه دانشگاه مشکلات بیشتری داره. من خودم به عنوان فردی که در این حوزه دستی بر آتش داره، یعنی من خودم در حال آموزش به صورت مجازی هستم به دانشجویان، این رو خدمتتون عرض بکنم، ما کمترین مشکلات رو در دانشگاه‌های بزرگمون داریم. این معنی داره دیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر استاد ما در دانشگاه با تهران مثال میزنم یا دانشگاه شیراز در حال ارائه آموزش الکترونیکی است، ببینید استاد ما مشکلات کمتری داره. ممکنه ببینید خب ممکنه زیر ساختای ارتباطی توی شیراز و تهران بهتر باشه از سایر شهرستان‌ها. من این رو با این نگاه میخوام در واقع شما رو توجه بدم که دانشجویان دانشگاه تهران یا دانشگاه شیراز یا سایر دانشگاه‌های کشور که تجربه‌ای از گذشته دارن برای آموزش الکترونیکی، دانشجوشون در سرتاسر کشور هستن. و اینها عرض میکنم توی آموزش همون جوری که آقای دکتر خاک صدیق اشاره فرمودن مشکلات کمتری رو دارن.
این در حالی مناطق محروم هم میتونن استفاده کنن از این
کلاس. بله حتما همین گونه است. ولی از آن اینه که دانشگاه های کوچک ما که تجربه ارائه آموزش رو از قبل نداشتن، آمار ما داره نشون میده که اونها مشکلات بیشتری دارن.
بله همینطوره.
توجه میکنید؟
بله.
برای این در دفاع از این است که ما تو زیرساختای ارتباطی مشکلات کمتری داریم. باید توجه بکنیم به سامانه ها.
اتفاقا سوال من اینه از آقای دکتر خاکی صدیق، این که سامانه های متعددی آقای دکتر از سوی دانشگاه ها به هر حال ارائه شده برای کلاس های مجازی، من میخواستم از حضورتون چند تا سوال بپرسم. یکی این که آماری دارید مبنی بر این که چند مدل هست این سامانه ها، یا مثلا چند تا دانشجو دارن از این سامانه ها استفاده میکنن، و آیا به نظر شما بهتر نبود که همه دانشگاه ها برای یکسانسازی برای برگزاری کلاس های آموزشیشون از مثلا یک بستر آموزشی استفاده می کردن؟
ببینین تعداد سامانه هایی که الان داره استفاده میشه برای آموزش الکترونیکی در کشور، اونایی که عمدتاً داره استفاده میشه حدود 4 تا 5 تاست که نرم افزارهای معروف و که بعضیش داخلیه بعضیش هم در واقع خارجیه در داخل کشور داره استفاده میشه. اینها برمیگرده به تاریخچه اون دانشگاه ها در استفاده از آموزش الکترونیکی. یعنی ما همچه که فرمودن دانشگاه هایی داریم که تجربیات خوبی دارن تو این زمینه و با یک نرم افزار از ابتدا شروع کردن، رو اون کار کردن، اونو یاد گرفتن،
چون از قبل کلاس های مجازی داشتن مثلا.
اونا از قبل داشتن یا در واقع کارشناسایی تو حوزه آیتی داشتن. ما دانشگاه های هم داشتیم که اینها مستقیما آموزش الکترونیکی نداشتن ولی یک بخش آیتی قوی داشتن.
بله.
اونا هم خیلی سریع کارشناساشون رو تونستن تو این حوزه آموزش بدن، نرم افزارهایی رو بیارن من فکر نمی کنم که این ایده خوبی باشه که ما دانشگاه هامون رو بخوایم همه رو در یک سامانه مثلا آموزش پرورشون به خاطر شرایط خودش هست بگیم که ما همش این یکی رو در واقع داریم جمع. من فکر میکنم این باید یه بحث رقابتی بین سامانه ها هم باشه، در واقع دانشگاه ها هم با کارشناس های متعددی شما روبرو هستین، از درجه خبرگی در استفاده از سامانه ها. نه این فرمایش آقای هاشمی درسته، یعنی ما در بعضی جاها مشکل داریم چون که نیروی متخصص اون دانشگاه برای یا مؤسسه کم داره یا هنوز خیلی خوب آموزش ندیدن. البته نسبت به ترم قبل این خیلی بهتر شده، چون در تابستون رو هم ما داشتیم و بازه تابستون بازه خیلی خوبی بود که دانشگاه ها خودشون رو تو توانمندسازی بحث نرم افزارها و آموزش اساسی و کارشناسا و اینا خیلی کار کردن. ولی به هر حال ما الان شما باید ببینید ما چند تا کلاس داریم برگزار میکنیم، چون خود منم الان دارم آموزش الکترونیکی میدم، کلاس های خودم هم به صورت مجازی هست و الکترونیکیه. خب باید ببینیم ما چند تا کلاس داریم الان در کشور اجرا میکنیم و چند درصدش مشکلات قطعه. من خودم کلاس خودم در روز یک شنبه اصطلاح گذشته قطع و اصلی زیاد داشت، ولی برای اولین بار بود که این اتفاق می افتاد. حالا بعدا که دیدیم که خب تو اون زمان ترافیک خیلی بالا رفته در سطح دانشگاه هم
بله.
ولی من از تعداد زیاد کلاس هم اون روز به خصوص، حالا این هست، یعنی امیدواریم این به حد اقل برسه. ولی عرض من اینه که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالیمون زیر ساخت های اولیه رو تقریبا دیگه همه فراهم کردن.
بله،
الان ما
بله.
همه دانشگاه هامون کارشناس ها رو خاص به این گذاشتن، یعنی آنلاین اینها تقریبا 24 ساعته جوابگو هن و دارن کمک میکنن به افرادی.
بله بسیار
عالی،
خدا رو شکر. انشالله که شاید خیلی بهتر از اینی که هست بشه و دیگه نگرانی نباشه. آقای دکتر هاشمی، من از شما میخوام بپرسم که اشاره فرمودید که به هر حال آموزشگاه، یعنی واحد آموزش هر دانشگاهی به هر حال باید ثبت نام بکنه برای داشتن سامانه، برای داشتن حجم ترافیک. من میخوام یه مقداری نسبت به این موضوع از شما روشن‌تر بپرسم که سهم مثلا هر استاد در طول ماه برای گرفتن این حجم و بسته های آموزشی چقدره، سهم دانشجو چقدره، خود دانشجو که ثبت نام نمی‌کنه آقای دکتر؟
نه خیر، ببینید
خود واحد آموزش
ها از این فرصت استفاده بکنم که خواهش بکنم از همکاران ما در دانشگاه ها که حتما زحمت بکشن به این پورتالی که آماده شده مراجعه بفرمایند. تو این پورتال این ظرفیت فراهم است که با وارد کردن آدرس اصطلاحاً URL اون سامانه LMSی که دارن ازش آموزش رو دریافت میکنن، هم دانشجو داره دریافت میکنه هم استاد داره آموزش میده، عملاً این رو وارد بکنن که ما بتونیم در واقع برنامه‌ریزی بکنیم برای رایگان کردن ترافیک مرتبط با آموزش. اما نکته‌ای که شما اشاره فرمودید مبنی بر این که چه حجمیه، واقعش نامحدوده، یعنی ما
میتونن برداشت یا استفاده آزاد بکنن آی دکتر هاشمی، یا اینکه فقط خیر
بله. ببینید ما دغدغمون بحث آموزشه.
بله
اجازه میکنید؟
بله بله.
به همین دلیلم هست که ما مثلا فرض کنید دانشگاه‌های ما اگر که توی این فرم ثبت نام آدرس مرتبط با مثلا سامانه اصطلاحا میل سرورشون یا سرور میلشون رو وارد بکنن، این مشمول رایگان سازی نخواهد شد. ترجمه کنید. ولی اگر این آدرس رو درست وارد بکنن، یعنی همون سامانه هایی که آقای دکتر خاکی‌صدیق اشاره کردن که ما 4-5 سامانه متداول داریم، بایستی آدرس های مشخص اون سامانه ها وارد بشود که مشخص کار کرده اونها، دیگه بحث آموزشه، دیگه کارکرد دیگری نداره. و دانشجویان ما به هر میزان باز تأکید میکنم به هر میزانی که مراجعه بکنن و بحث در واقع یادگیری رو دنبال بکنن، عملا ترافیکشون رایگان خواهد شد، رایگان خواهد بود و هیچ گونه هزینه‌ای برای این موضوع پرداخت نمیکنن و نامحدود هم هست، یعنی هیچ گونه محدودیتی وجود نداره در این خصوص.
بله. و اینکه بفرمایید که تا که ان شاءالله ما منتظر باشیم که این فرآیند استفاده این دانشجو از حجم رایگان ترافیک عملیاتی میشه. شما الان فرمودین تا 30 مهر میتونن ثبت نام کنن. ان شاءالله تا بررسی بشه کی میتونن از این امکان و تسهیلات استفاده کنن.
من عرض کردم که ما امکان ثبت نام رو تا 30 مهر
گذاشتیم. بله.
منتهی معنی نیست که تا 30 مهر ثبت میکنیم برای رایگان کردن ترافیک دانشجویان.
زودتر انجام میدین.
یعنی اگر دانشگاهیان ما، مراکز آموزشی ما اطلاعاتشون رو وارد بکنن، معمولا فرایند بررسیش بیشتر از 2-3 روز طول نمی کشه.
بله.
توجه میکنید؟
بله.
برای اینا به صورت تدریجی که دست ما میرسه ما جمع‌بندی میکنیم و در اختیار اپراتورها قرار میدیم. حالا اپراتورهای ما دیگه فرقی نمیکنه، اپراتورهای موبایل باشن یا ثابت باشن، و طبیعتاً ترافیک مرتبط با اون سامانه ها رایگان
خواهد شد. بسیار خوب. در مورد اینکه سهم هر استادم چقدرم توضیح می فرمایید؟
بله، عرض کردم بحث سهم استاد، اساتید ما دو تا بخش داره. یکی اینکه در واقع این بسته‌ای که براشون رایگان سازی رو انجام دادیم و در اختیارشون قرار دادیم که مشخص 120 گیگ هست و به مدت 6 ماه.
بله.
ترجمه می فرمایید؟
بله قربان. سرعتش هم خوبه، قطع و وصلی نمیدونم.
به اول تمام تلاش ما این است که بتونیم در واقع خدمت کیفی به مردم ارائه بدیم.
انشالله، با امید خدا. انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما. به صحبت‌های پایانی آقای دکتر خاکی صدیق رو هم بشنویم. آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. بله، من عرضم فقط اینه که امیدواریم که این ترمی که داریم آموزش الکترونیکیمون با کیفیت بسیار بهتری نسبت به ترم قبل اجرا بشه. و واقعیت اینه که الان دیگه آموزش در کل جهان نمیتونه برگرده به اون آموزش سنتی که ما قبل از این اپیدمی داشتیم، و این کارهایی که الان داره انجام میشه انشالله زیرساختهای مناسبی خواهد بود برای ادامه نوعی از آموزش ترکیبی و یه تحولی در نحوه و شیوه یادگیری و آموزش در آموزش عالی انشالله.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. من یه سوال دیگه هم دارم، امیدوارم که حالا فرصت بشه آقای دکتر هاشمی پاسخ کاملی بدن. آقای دکتر خاکی صدیق به نمایندگی از دانشگاه دولتی به هر حال پاسخگو بودن. آیا این امکاناتی که گفتین در اختیار بقیه دانشگاه هم هست آقای دکتر هاشمی؟ دانشگاه های آزاد غیر انتفاعی
خدمتون در سامانه ما عملا ما زیر نظام های مختلف آموزشی رو پیش بینی کردیم. ما در واقع توی همون پنل ثبت نام یک در واقع بخشی داریم تحت اون این عنوان، این که در واقع نوع دانشگاه مشخص بکنن دوستانی که ثبت نام میکنن، که شامل دانشگاه‌های دولتی، علوم پزشکی، در واقع فرهنگیان، غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی، و عملا محدودیتی در این خصوص قائل نشدیم. و فقط ما نکتمون بر این است که انشالله همه مسئولین دانشگاهی این نکته رو در واقع جدی بگیرن و مراجعه بکنن
و ثبت نام کنن.
و ثبت نام کنن.
بله، یعنی دیگه بسته به خود دانشگاه هاست که
بله.
سریع‌تر اقدام بکنن. خب خیلی متشکرم.
سلامت
باشید. امیدوارم که با تلاش شما و تیمتون و البته تیم آقای دکتر خاکی صدیق و همه عزیزانی که در حوزه آموزش فعالیت میکنن، امسال کیفیت آموزشمون در فضای مجازی به اندازه کیفیت آموزش حضوری باشه، بل حتی بهترم باشه، و همه دست به دست هم بدیم و از این بحران عبور بکنیم با شرط برگرده به و هر حال زمانی که بود و بچه ها می رفتن سر کلاس ها. خیلی متشکرم از شما. اگر صحبت خاصی ندارین شما بزرگواران که ما خدافظی کنیم. آقای دکتر هاشمی،
خیلی متشکرم، ممنون از برنامه خیلی خوبتون و برنامه
باشیم.
وزین دال
سلامت باشید.
فرصت های آتی هم بتونه خدمتتون باشیم و
بزرگ
داشته باشین از اقداماتی که انجام شده.
انشالله، امیدوارم خبرهای خوب باشه و آمار خوبی باشه. آقای دکتر خاکی صدیق،
خیلی ممنون، منم خداحافظی میکنم، انشالله که موفق باشید.
بزرگ باشید قربان. خیلی متشکرم. دوستان گرامی، با همراهی و همدلی میهمانان عزیز از حضور شما مرخص میشیم. خداحافظ. Thank you.
اتفاق شما برنامه دیال رو شنیدیم. از اینکه همراه شبکه رادیویی جوان هستید از شما سپاسگزاریم. 12:50 است. برنامه بعدی رو میشنویم. ماهورا.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور، موسیقی
بیاور. ماهورا.
به نام خدای مهربان، پیش رویم اگر کوهی از کلمه، دهانم اگر بیکران، باز ناتوانم از شرح تو، ای مهربانی بی پایان. بلند بالا سلام به یکایک که شما همراهان خوب ماهورا، درودها و سرودهای بسیار پیشکش به شما.
میپرستم تو را، میپرستم من هنوز از هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ما هم سونگر سر زیرم، پایش هم الهی بمیرم. هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم نگرد.
باز کن غنچه‌ای به لبخندی، تا شکوفا شویم یک چندی. همه اسباب عشق را دارم، تا دلی دارم و خداوندی. من کیم از تمام قامت تو، به نگاهی دوباره خرسندی. آرزومند من تمام زمین، من به چشم تو آرزومندی. باز کن غنچه‌ای به لبخندی، تا شکوفا شویم یک چندی.
ای عشق بلرزان تن دنیای ما را،
ای عشق بلرزان تن دنیای ما را، در زخم بپیچان دل سودایی ما را، دل سودایی ما را. ما این و پریشانی پیران اندوه، پریشانی ویران اندوه. یا رب برسان دلبر ترسایی ما را، یا رب برسان دلبر ترسایی ما را. خنیاگر نوری
عزیزان، ماهورا رو میشنوید از رادیو جوان. سلام میگیم به همه کارگران شریف کشورمون که عمری رنج میبرند تا نانشون حلال باشه. ای مانده به شانه هایتان بار گران، ای چشم به راهتان دمادم نگران، پیچیده صدای رنجتان در معدن، ای کارگران، کارگران، کارگران.
کارگران گوش به فرمان خدایی، با وارث خونهای عزیز شهدایی.
ما کارگران گوش به فرمان خدایی، با وارث خونهای عزیز شهدایی. سنگر کاری پر از عشق و امیدی، با زمزمه ندبه پی صبح سفید. یک لایه خاک است به دستان سیه خان، یک قلب سفید نان حلال و دل آرام. با همت و خود باوری و کار فراوان، آباد شود کشور پاینده ایران.
شنونده ماهورا هستید از رادیو جوان و حالا یک رباعی زیبا از مرحوم دکتر قیصر امین‌پور. دستی ز کرم به شانه ما نزدی، بالی به هوای دانه ما نزدی. دیریست دلم چشم به راحت دارد، ای عشق سری به خانه ما نزدی.
دل دادم بر باد، بر هرچه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. ای عشق از آتش اصل و نسب داری، از تیره دودی، از دودمان با آب از تو توفان شد، خاک از تو خاکستر، از بوی تو آتش در جان باد و فاد. هر قصر بیشیرین چون بیستون ویران، هر کوه بی فرهاد کاهی به دست باد. دل داده ام بر باد، بر هر چه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه ما در زاد، از خاک ما در باد بوی تو می آید. تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد. دل دادم بر باد، بر هر چه باد آباد، مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد.